사람이 무덤 매대고 라디오라.
سلام فرشید جون، الان با دوست گلم آقا سروش نشستیم داریم برنامه گلچینتو نگاه میکنیم.
عجیبه، جایی که برای همه عالم آخر غم و غصه است، برای یه عده آغاز خوشی و جشن تولده.
میگن هر کسی چیزی که باهاش نون میخوره و پول در میاره میبوسه، چه میدونم قصاب ساتورشو میبوسه، کارگر بیلشو میبوسه، اینا هم دارن بهشت زهرا رو براش جشن تولد میگیرن، چون دارن از این طریق نون در میارن.
دیگه آخرت فروشی مجبورم بکنم، ایران دیگه گاز نداره، برق نداره که تحریم، مجبورن دارن آخرت میفروشن.
میگم بابا فرشید، تولد بهشت زهراست، حالا من چی بپوشم؟
همچنان با ایستگاه فردا همراه شما هستیم، زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. اگر نسبت به حقوق زنان و برابری زن و مرد و این مسائل حساس هستید و این چیزا دغدغه ذهنیتونه، براتون یه دونه حاج آقا آوردم درجه 1 تضمینی کهیر میزنید. گوش کنید اینا.
خدا خواسته زن وابسته مردش باشه تو مسائل اقتصادی.
تموم شد.
مرحبا بول خانمایی که من میشناسم، های شریعتی، دکتر، مربی، معلم، ارزم استاد، کارت حقوقیش، حتی فیش حقوقیش، کارت حقوقیش، همه اینا دست همسرشه. بعد میگه آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من بدید. یعنی ادبیات اسلامی
اینه.
یعنی تربیت اسلامی. کمک شوهرش میکنه، کار مقتضای جنس و شخصیت رو داره انجام میده، ولی دستور دین رو پاروش نمیگذاره. زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه.
بله، زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. دقت فرمودین، زن نباید استقلال اقتصادی داشته باشه. ایشون فرموده، حرف ایشون نیستا، حرف خداست.
یعنی خود خدا اومده به ایشون گفته آی عزیز حاج آقا، من خدام، حاجم گفته نوکرتم، خدا هم بفرمایید. خدا گفته ببین، من حال نمی کنم زن دستش تو جیب خودش باشه، من میخوام زن تو پولاشو بیاره به تو، خودشم همیشه دستش جلوی تو دراز باشه. حاج آقا گفته آخه چیزه خب خوب نیست، ناسلامتی، مثلا خانومم سالها درس خونده، زحمت کشیده، دکتر شده، مهندس شده، آخه من با 4 کلاس سواد و حوزوی روم نمیشه، حالا این بیاد پولاشو بده به من، مثلا هر بار برای پول مثلا جلوی من گردن کج کنه، که خدا هم گفته بیخود، دکتر، مهندس، استاد دانشگاه، هر چی هست برای خودشه، از نظر من، یعنی خدا از نظرش، من ایشون ضعیف است، خدا خودش گفته. شما ماشاءالله درسته بیکار و بی سواد علافی واسه خودت، اما بازم شوهری، این مقامی که من به شما دادم کم مقامی نیست که، مقام شوهری. خلاصه همچه هی از خدا اصرار، هی از این حاجی انکار، دیگه آخرش دیگه حاج آقا گفته چشم دیگه، راضیم به رضای خودت. اینه که دیگه کاریش نمیشه کرد. خانوما پاشین باریکلا، همین الان کارت بانکی، پول، فیش حقوقی، هرچی هستی همه رو بیار برین دست شوهراتون لطفا. پاشین باریکلا، خواست خداست دیگه. آره دیگه، هر وقتم پول خواستین میرین میگین آقا لطف کنید به من یه پولی بدین. دقت کن لحنتون باید درست باشه، طلبکار که نیستین که. دقیقا همین جوری که همین الان حاج آقای میگه. شهرام جان یه بار دیگه پخش کن ملت قشنگ ملکه ذهنشون بشه.
آقا هر وقت من پول لازم داشتم لطف بفرمایید شما به من.
این جوری خیلی محترمانه، عاجزانه دیگه، دستور خداست دیگه. هر کی هم دوست نداره به قول اون خانم جمع کنه از ایران بره. البته از ایران که نه، چون دستورات خدا جهان شموله، جمع کنه کلن از جهان بره، یعنی دار فانی رو وداع بگه، فاتحه تمام. بله اینجوریه خلاص.
جهت مثل یه قدت سینمه، یم نکنه چی میگم از روی کینمه، یه شعر نیستیم یه بغض خفه شده، ترانه نیستیم یه فریاد تو بنبست، این یه زخمه که تو خلوت منو میخوره، تو عمق فاجعه یه صورت خونت میبره، تو چشات از حادث سیاه میدونه، میگن نفس بودنت گناه میدونه، تو مثل مارواریدی اما نوست زینه، شریف زیبای گرونی اینه صحبه، آدم و مریضم تو بودنت سلامت داره، آره تو گناهی، گناهی که برکت داره. آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه، آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه، آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه، آره می جنگم واسه هر چیزی که مال منه، هم صدام بلند میشه این حق زنه.
با سلام، اشپر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، ادعای حسن روحانی مبنی بر رشد مثبت اقتصادی ایران در سال 98 و خواهش گروه‌های مردمی که حاجی این اقتصاد زیادی رشد کرده داره فشار میاره سرش، لطفاً بگی اون ورتر، اظهارات نماینده زاهدان که مردم به خاطر فقر و گرسنگی ما را از مجلس و دولت بیرون خواهند ریخت، و نظر کارشناسان که ایشالله چین کیش و جزایر دیگر خوب باهاتون حساب میکنه، یه دو زرم مندازین جلو مردم، و نظر وزیر خارجه اوکراین که کشورش ادعای ایران درباره وقوع خطای انسانی در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی را نمیپذیرد، و توصیه ها به ایشان که داداش این سپاه ما خودش یه خطای انسانی، کلن دست و پا در آورده، کسی شک نکنه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت در این 3 ماهه اخیر بیش از 50% دستگیر شدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و آنها در زمینه سرقت بار اولی به حساب می آمدند. در این رابطه یکی از سخنگویان اتحادیه سارقین، کفزنان و جیبران کل کشور به خبرنگار ما گفت ما در این اتحادیه همیشه سعی می کردیم برای عزیزانی که بار اول به جمع سارقان کشور ملحق می شوند جشن سرقت برگزار کرده ورود آنها را به این حرفه شریف جشن بگیریم، اما متاسفانه بیماری کرونا و محدودیت های اجتماعی مربوط به تجمعات این فرصت را از ما گرفت. وی افزود مسئولین بهتر است از این به بعد هر وقت می خواهند قیمت ارز را بالا بکشند یا بلای دیگری سر اقتصاد بیاورند قبلش با ما هماهنگ کنند تا خودمان را برای پذیرایی مناسب مناسب از طریق اولیهای عزیز کشور آماده کنیم. در پایان این مصاحبه چون آقای سخنگوی اتحادیه سارقان جیب خبرنگار ما را در حین مصاحبه زده بود، این دو با هم گلاویز شدند که از نتیجه این نبرد هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری، در گزارش آمده بود پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاه بخور بخور پرونده موسوم به فساد پتروشیمی، مشخص شد 5 نفر از متهمین این پرونده در داخل و خارج از کشور فراری هستند. برای مشخص شدن وضع این پرونده و رسیدگی به وضع فراریانان، تماس تلفنی داریم با کارشناس انتظاماتی بگیر بگیراتی برنامه جناب آقای جوسرنگ.
بله.
سرنگ جان سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم سلام میکنم و در خدمت شنوندگانی عزیز هستم آقا.
سرنگ، توی جلسه دادگاه مشخص شده که یکی از متهمین پرونده که خارج از کشور بوده برگشته ایران و حالا توی ایران گم شده، درسته این ماجرا؟
بله، اینجور که گزارش شده ایشون در داخل ایران فراری هستن و من از همین تریبون بهشون هشدار میدم که خیلی سریع خودشونو به ما معرفی کنن تا کار به جای باریک در نرسیده.
سرهنگ من فکم افتاده از این خبر خوده.
یعنی چی فکم مگه میفته؟ خدا الله شو برش دار.
ای بابا، منظورم اینه که برگام ریخته سرهنگ.
بله، درختم بودی شما ما خبر نداشتی؟
چی میگی؟
چی میدن شما به سلامتی؟
یعنی آی کیو در حد پلانکتون.
بله.
آقا میگم من خیلی در حیرت فرو رفتم دیگه. خب چجوری میشه آخه؟ من میشه؟
آقای عزیز بی خود حیرت کردی شما. ما به زودی ایشونو پیدا میکنیم و تحویل مراجع مربوطه میده.
آره، عربت سرهنگ. آخه مثلا الان یکی یه اسمس بزنه به رفیقش غلطی تایپی داشته باشه، مثلا تحمل بنویسه تجمع.
آقا جون نمیشه که تحمل، چی جوری میشه تجمع؟ من نمیفهم.
مثال دارم میزنم دیگه، بابا گیر نده سر. ببین قبل از اینکه اسمس برسه به گیرنده شما رسیدین، بعد این یارو برگشته ایران، حالا تو ایران فراری شدی؟
آقا
این دیگه خداییش زایش سرنگ، قبول کن دیگه.
قبول چی بکنم آقا جون؟ ما حواسمون هست، همین الانم هم یه اقداماتی در جریان است. ایشون به حال و قوه الهی به زودی در چنگال ما گرفتار میشه.
زخمی نکنی ما رو تیز چنگ.
چیزی فرمودن شما؟
نه میگم خب به مثلا چیکارا کردید در این زمینه سرنگ؟
ببینید در حال اینا اسرار نظامی است که بنده نمیتونم باز کنم اینجا.
حالا یه ذره گوشهشو بنداز بیرون ما هم ببینیم دیگه سرنگ.
در هر صورت بنده نیروهای ماهرا زبده خودم رو مأمور کردم به قدرت و شدت به دنبال ایشون باشن.
یعنی مثلا عبداللهی و اصطلاحی ماهر زبده اینا رو میگی؟
بله، اینا که گلی سرسبد نیروها هستن به همراه برادران دیگه.
یعنی مثلا عبداللهی و اصطلاحی چی کار میکنن سرهنگ؟ میرن در خونه ها رو میزنن، میگن خونه دار بچه دار، اگه متهم فراری پرونده پتروشیمی داری زنبیل بردار بیار.
مسخره میکنی شما؟
خب واقعا نه سرهنگ، مسخره چی با؟ میگم شاید هم چون این یارو گم شده آگهی دادین تو روزنامه واسهش به عنوان مثلا گم شده. جایزش چیه سرهنگ؟ اگه خوبه ما هم بریم بگردیم.
من واقعا برای شما متاسفم که موضوعاتی به این مهمی رو به ابتذال میکشونید آقا جون.
من خودم هم برای خودم متاسفم سرهنگ، اذیت نکن خودت. میگم سرهنگ شاید ایشون الان داره صدای شما رو میشنوه، حرفی پیامی نصیحتی چیزی نداره؟
من که گفتم همون اول به صلاح ایشون است که خیلی سریع بیاد تهران به آدرس نیروی انتظامی دفتری جناب سرهنگ مراجعه و خودش رو تسلیم کنه، وگرنه اگه نیروهای ما پیداش کنن واقعا خیلی سخت میشه دیگه.
یعنی میزنین شلوپلش میکنین دیگه؟
نه خیر آقا جون، طبقی مقررات باش برخورد
میکنه. این مقرراته که میگی سرهنگ، من اصلا یاد شیشه نوشابه و جوجه کباب و اینا میفتم.
اینا همش تهمته، تهمت بدخواهانه. ما فقط تا به این مقرراتیم آقا جون.
الان منم از فرصت استفاده کنم و به این آقای پتروشیمی میگم که داداش یه تکسنگ به خود من بزن، من کارت رو میندازم داداش.
آقای یعنی چی آقا چی میگوی شما خجالت نمیگی؟
وایسا ببین پتروشیمی جان، ببین شما اگه مایه پایه ها هنوز دستته بیا پیش خودم اسپانسر من باش هستم. هر هفته به عنوان کارشناس چه میدونم مثلا میعانات گازی یا هر چیز دیگه ای که دوست داشته باشی میارم تو آنتن، هر چی خواستی بگو.
من با واقعا متاسفم، اقدامی شما مصداق اقدام علیه امنیت ملیت آقا جون.
آره ببینیم بابا، آره داشتم میگفتم داداش، اصلا تو بگو دوست داری کارشناس چی باشی؟ مثلا رفع مشکلات تخت خوابی زوجهای جوان خوبه؟ مال خودت داداش، تو اینجور که شنیدم شما یه چند میلیون یوروی از پتروشیمی به جیب زدی، یه نصفش هم بذاری وسط منم همه اعتبارمو میذارم وسط، دیگه خودمون دوتایی دست میگیریم مثلا رسانه رو ردیف دیگه. زنگ بزنم خر نشی یه وقت بری خودتو به اینا معرفی کنی ها. یادت نره ها، کالمی کالمی بیبی کالمی.
تا تو را دیدم و آنی دلم را به دلت باختم، چرایه هایی که با نگاهت در سرم ساختم. من کمیری خشک و سوزان، تو باران شدی در قلبم و جان دادی. خوشحالم ای پری رو، مرا در خانه قلبت جا دادی. شاپرک جان، جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سرفش کردی تو مهمان. بیا که رنگ چشمت مرا دیوان کرد از تو چه پنهان. شاپرک جان، جان به قربانت کنم ای خوب خوبم، مرا به سرفش کردی تو مهمان. بیا که رنگ چشمت مرا دیوان کرد از تو چه پنهان.
سلام فرشید. به نظر من جمهوری اسلامی به کشته سازی و مرگ به عنوان یه تمدن یا حالا هر چی که اسمشو بذاریم نگاه میکنه و اینو تو ادوار مختلف هم ثابت کرده. نمونه بخوام بگم پارسال یا پیار سال یادم نیست دقیقا، یکی از افراد همین نظام که نمیدونم سمتش چی بود اومد تو تلویزیون گفت که صحبت دارو بود، چیه هزینه بیشتری میکنید برای عزیزاتون؟ بالاخره که عاقبت هممون مرگه، دور از انتظار نیست که برای این پدیده جشن بگیرن. قربانت مهدی از زنجان.
خیلی ممنونم مهدی جان. بعد همین آیات عظام میگن که میگن مرگ حقه و همی میریم و اینا، وای اگه خدا نکرده بیماری بهشون حادث بشه، یعنی یارو با 100 سال سن با هواپیما دربست میفرستن اروپا تو بهترین بیمارستانا بستری بشه، اگه اوضاعش وخیم باشه به 100 جور دستگاه بستش میکنن که حضرت بتونه چند صباحی بیشتر در این دنیای فانی زندگی کنه. حالا نباتی هم شد دیگه، هم نباتی، فقط حضرت زندگی کنه یه دو ثانیه بیشتر. قشنگ خداشون چارچنگولی به این دار فانی چسبیدن، بعد به ما که میرسه میگه مرگ حقه. آقا امام حضرت بزرگوار، ما اون حرفاتون رو باور کنیم یا این کاراتون رو؟ والا به خدا میدونین که هفته گذشته بعد از تایید حکم اعدام سه تا جوون به خاطر اعتراضات آبان ماه، کار برا توی فضای مجازی یه کارزاری با هشتگ اعدام نکنید رو انداختن که هفته پیشم راجبش حرف زدیم. این هشتگ تو توییتر بیشتر از 10 میلیون بار استفاده شد و تبدیل به پر استفاده ترین هشتگ در تاریخ توییتر فارسی شد. ظاهراً همین هشتگ ها و جلب توجه دنیا به این موضوع باعث شد چند روز پیش با اعاده دادرسی این سه متهم محکوم به اعدام موافقت بشه. خب تو همینجا هم کار برای فضای مجازی نشون دادن اگه اتحاد داشته باشن و بخوان میتونن از فضای مجازی روی فضای حقیقی اثر بذارن و بعضی هشتگ ها میتونه واقعاً تشتگ مقامات رو بپرونه. البته رئیس محترم قوه قضاییه که خب فوق تخصص اعدام از دهه 60 دارن در جریان هستین، چند روز پیش اومد یه خط و نشونی برای مردم کشید که فکر نکنین اگه با اعاده دادرسی موافقت کردیم یعنی کم آوردیم و اینا. گوش کنین.
اسرائیل کودک کش منافقین دستشون تا میرفق به خون انسانها آلوده و جریان سلطنت طلب، سپه انقلاب، ربات، مسائل مختلفی که در این قضیه نقش دارن در جرسازی ها و فضاسازی ها، اینها را هم ملت میشناسه هم ما میشناسیم. این جریانات نمیتونه به هیچ عنوان اون چه اراده دستگاه قضایی است در اجرای حق و عدالت کوچکترین رخنه درش ایجاد بکنه.
بله، ایشون کلن فقط تحت تاثیر اونایی هستن که میگن اعدام کنین، چون اونایی که میگن اعدام نکنین چهار دستن، یا صهیونیستای کودک کشن، یا منافقین تا مفرق به خون آلوده، یا سلطنت طلب های تا زانو زد انقلاب، یا همطوری که ایشون گفتن ربات های تا خازن آمریکایی. احتمالا کلن از نظر ایشون مردم یا یکی از اینان یا طرفدار و سینه چاک اعدامندی. من در حیرتم اینایی که تو همین آبان همین پارسال حدود 20 تا کودک رو کشتن چجوری روشون میشه به کشور دیگه بگن رژیم کودک کش. اصلا کودک کشی قبل شما سوء تفاهم بود. خلاصه اینم از این ماجر. حالا وسط این هاگیر واگیر بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون تنور کشان وارد شد. نه در مخالفت با اعدام، نه در موافقت با اعدام. ایشون با 9 میلیون فالوور تو اینستاگرام تو صفحهش پست گذاشت که یعنی چی اعدام نکنین؟ اینا رو اصلا باید اعدام کنن. کلی هم اتهام بهشون چسبون که اینا نمیدونم بمب‌گذار بودن و به ناموس مردم تجاوز کردن، سرقت مسلحانه انجام دادن، از این حرفا. یکی نیست بگه آقا بابا اینا که گفتی هر کدوم خودش رشته تخصصی جداست. بهنوش جان همش با هم که نمی گنجه با هم آخه. یعنی خانم بختیاری اتهاماتی به این سه تا جوان بس که خود امنیتی‌ها و اصلا خود رئیسی هم همینجوری انگوش بدن مونده بودن. خلاصه کار به جایی رسید که وکلای این سه متهم تهدید به شکایت کردن و گفتن خانم بهنوش بختیاری باید توضیح بده این اتهامات از کجاش درآورده، و گفتن تا جایی که ما پرونده رو خوندیم نه خبری از سرقت مسلحانه بوده، نه تجاوز، نه بمب‌گذاری. خلاصه بهنوش بختیاری هم دید اوضاع خیته دیگه، این پستی رو که حالا ظاهرا سفارشی هم گذاشته بود برداشت و بعد چند ساعت عذرخواهی کرد و گفت اگه اینا واقعا فقط اعتراض کرده بودن و قاتل زنجیره‌ای متجاوز مسلح بمب‌گذار نبودن من عذرخواهی میکنم. به هر حال یه شبه این خانم سلبریتی دو تا لبریتیش ریخت، تبدیل شد به یه لبریتی. به هر حال ما امیدواریم به زودی خبر آزادی این سه تا جوون و همه اونایی که بیگناه تو زندان هستن رو بشنویم، و البته امیدواریم که بعضی سلبریتی های عزیزم که خب چپ میرن راست میان میگن ما سیاسی نیستیم و همیشه در برابر هر ظلم و تبعیضی هم سکوت کردن، همینجوری به سکوت و سیاسی نبودنشون ادامه بدن. به قول معروف حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی که. والا به خدا
نمیشه شانس لازمم هجوری بیافتم بازم رو پام حاضرم، تو هیچ وقت نخواه یه جا صد بشی جلو، تو نمیتونه حریف آفتاب شعب، با این که پره توی زندگیم خطرم و میمونم و هم مسیرم دل نمیشنم. تو حتی اگه کل جتوناتم بدی بازم نمیدم به جگ نویسم، هم همیشه بوده باسم جای کد این ره، به فکر آینده بودم و پشت نیم شرطاره نداره این بازی دومی برام، همیشه طلا رو میخوام و پی نقره نیستم، تو به دست میاری هیچ وقت با تو وقتی برو پوز دادن بیشتر شرا چهار تا چیز میبینی میلغزه پاهات، نگو که خودت تو نمیشناسی جیره بابا، های شران بودم وقتی تو میخوابیدی شب و توی که فقط داشت که چهار تا بازی دی اصال هلکی زور رزن خودت تو خسته نکن، چون تا وقتی که من اینجام که تو جایینی برات که میشم میام میرم تو مخ سبوزاتم بیام با وزیرم میرم رو خط تو بشم آویز گوشه تا تو بشنوی صدامو، خوشه میکروفون با صدام و میگم بدونی چه مثل تیر.
آقا یاسر های ادام نکنید، ادام نکنید، چیه توی این اینترنت را افتاده؟
بنت الهدا جان، اینا ربات های صهیونیستی هستن، وگرنه هیچ انسان عاقل و با بصیرتی با اعدام مخالف نیست.
خدا لعنتشون کنه، انشاءالله به کوری چشم همشون روزی 100 تا اعدام داشته باشیم، اونم در ملای عام.
انشاءالله بنت الهدا جان، انشاءالله. اعدام یکی از ستونهای نظامه.
آقا یاسر، من از لجشون 4 تا اکانت ساختم، با هر 4 تاشم رفتم هشتگمو به چشم استکبار فرو کردم، نوشتم اعدام کنین، اعدام کنین.
احسن بنت الهدا جان، میخواستی بنت الهدا جان یکی دو تا هم به اسم پارمیدا و آزیتا و اینا بسازی که وقت فکر نکنن فقط بچه حزب الله با اعدام موافقه.
حواسم بود آقا یاسر، از اونا هم ساختم. ولی آقا یاسر دم بهنوش بختیاری گرم، من هیچ وقت ازش خوشم نمی اومد چون حجابش درست نبود. آره اما وقتی دیدم چطور از اعدام دفاع کرد، از اعدام این اقتشاشگرا مخصوصا، واقعا فهمیدم که بصیرت داره.
البته بچه های بالا هم خیلی تلاش کردن بنت الهدا جان، چند جلسه با ایشون میزان بصیرت کار کردن تا بصیرتشان تنظیم شد و بالاخره هم صدای با نظام و انقلاب شدن.
دستشون درد نکنه، اینجا مملکت اسلامیه، مال آقاست. اصلا هر کی اعدام دوست نداره جمع کنه بره.
اصلا جمع کنن برن. دشمن ضد اعدام، اعدام باید کردن. دشمن ضد اعدام، اعدام باید کردن.
سلامون علیکم و اوسیکم بلعدام. در این منبر مقدس و مطهر از ما خواسته شده در مورد یکی از نعمات بزرگ و یکی از درخشان ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی فرمایش داشته باشیم و آن هم امر بسیار مهم و دوست داشتنی اعدام. همانطور که بارها گفته ایم در آیین مقدس ما اصلا چیزی به اسم مرگ وجود خارجی نداره و ما موقعی که ارتحال میکنیم تلپی از این عالم به اون عالم چی میشیم؟ پرتاب میشیم. پس دیگه شلوغش نکنید که مرگ و خیلی ترسناک و همه چی تمام میشه با این حرفا. اتفاقا برای مؤمنینی که تقوا پیشه کردند و هی از زلال ولایت نوشیدند، با مرگ تازه همه چی شروع میشه. همانطوری که گفته شده در آن دنیا یک سری تخت یه نفره که نه دو نفره هم که نه چند نفر به بالا، وسط جوی آب که نه همون شیر قرار گرفته، که همین جوری حوری و فرشته و استریت کلابه که ازش آویزانه. مؤمن انگور مخاد میکنن تو دهانش، سیب مخاد میکنن تو دهانش، خیار میخواد اونو حالا احتمالاً قاچ میکنن، قبلش میکنن تو دهانش. پس وقتی در انتظار ما در آن دنیا یک چیزهایی به این خوبی هست که هی میکنن توی دهان آدم، خب چرا باید با اعدام مخالفت کرد؟ چرا هی باید تحت تأثیر آمریکا و اسرائیل و کفار قرار بگیرید؟ هی بگید اعدام نکنن، اعدام نکن، اعدام نکن. اصلا اعدام برای مجرمین هم نعمته، اگه مجرمی که اعدام شد واقعا مجرم بود، که خب اعدام شده، مجازات شده، اون دنیا دیگه میره رو همون تخت دیگه. اگه مجرم هم نبود و اعدام شد که خب خود ما سفارش میکنیم بیشتر بکنن توی دهانش، تختش هم بزرگتر باشه. پس بدانید که با این هشتگ پشتگ بازی دارید به گور خودتان لگد میزنید، همانطور که فرموده ال اعدام فی امور امهاتکم و دهانکم و تختکم ولا کفکفون. یعنی خلاصش اینه که اعدام بشید تا کامروا شوید و کف نکنید. خب یک چند تا دعا هم بکنیم. الهی یک یک شنوندگان این منبر مقدس را به لباس اعدام ملبس بفرما، قسمت کن همین حاجی تنابدار همه شما را یک یک به گردنتان بیاویزه. این کیفیت و کمیت اعدام در جمهوری اسلامی عالی است. متعالی بفرما و سلام علیکم و درود خدا بر کسی که اتر اعدام را همین جوری پاشیده تو کشور.
زل میزنی تو چش من و اونی که این وسط میمیره منم، اونی که اگه تو نباشی میزنه پرسه میزنه قدم. یکی یکی کوچه ها رو نگاه کنیم یه بارو، بیا ببین حال ما رو،
جان سلام، زکریا هستم از سازبوگ اتریش پیام میدم. به نظر من جمهوری اسلامی از موضوعی مثل قبرستون و وفات و مرگ و واسه اینجور داستان ها به عنوان یک وسیله استفاده میکنه که بتونه اینا رو برای پیشبرد اهداف خودش استفاده کنه. چه اهدافی؟ اهدافی این که بتونه جوونا رو
بله
جوری تربیت کنه که نقد امروز خودشون رو بفروشن به نسیه آخرتی که اینا وعده میدن. مرسی فرشید جون.
به به، چقدر شیوا و فنی واقعا مسئله رو توضیح دادن. به قول شاعر، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیلی ممنونم از تماس شما، دمتون گرم. چند تا از امضاهاتون رو بخونم. شاهین از تهران پارس، شهرام از اصفهان، کیلکا کنار ودکا، مرتضی از شهر آبشنگولی کوچه اصفهان، دلارام از تهران، جیکوب از الهیه، اردک از عمق جنگل‌های آلمان، هواشناس از جنوب ارغوان، ارسلان نوید از تورنتو، آلیپور از ایران، اهواز، جلال از تهران، رادیو فردایی یا دوستتون داریم، دیاکو و مینا از آلانیا ترکیه، سپید از مونیخ، سوئل و بهزاد از اردبیل، پدرشونت شدنت مبارک از لندن، مت از لندن، فریدون از تهران، بیژن امینی ونکوور، سینا از تورنتو، علی جو از بوستون، لهو لورده از استوکهلم. لهو لورده نباشی. حالا همین چند دقیقه پیش راجع به اعدام و این هشتگ اعدام نکنید حرف زدیم. هفته پیش خبر عجیب و ناراحت کننده دیگه هم داشتیم در مورد اعدام، منتها در مورد اعدام یک نفر در مشهد. خبر اعدام جمهوری اسلامی خیلی خبر عجیبی نیست دیگه، میدونید. چیزی که عجیب بود این بود که این شخص این شخص محکوم به اعدام به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی حکم اعدام گرفت و متاسفانه اعدام شد. ظاهراً حالا این شخص قبلاً هم چندین باری سر همین ماجرا گیر افتاده بوده. در نهایت وقتی برای بار ششم گیر میفته محکوم میشه، قاضی دادگاه حکم به اعدام این شخص میده.
آقا فکر کن واقعا برای یک چنین چیزی کسی رو اعدام کرد، اعدام کنن، اصلا عجیبه، واقعا آدم شاخ در میاره. ظاهرا حالا تو ماده تبصره‌های قانون مجازات اسلامی مداومت و اصرار به نوشیدن الکل دیگه مجازات شلاق نیست و چوبه دار و مرگ. یعنی این مرحله حتی برای خود داعش هم به نظرم قفل بوده. داعش یعنی غلط بکنه واسه عرق خوری کسی رو اعدام کنه، واقعا نداشتیم. اونا همیشه مثلا با شلاق دیگه سرتای ماجرا هم میآوردن. اینه که اصلا عجیب نیست همین روزا گروه داعش و طالبان و اینا بیان بیانیه بدن رفتار جمهوری اسلامی رو محکوم کنن. یاد اون دوستانی هم به خیر که میگفتن اگه تو سوریه و عراق با داعش نجنگیم باید تو ایران باشون بجنگیم، ما رو میترسوندن داعش میاد ایران میگیره بدبخت میشیم، الان ترسناکتر از داعش الان بیخ گوش خودمون دیگه تو ایران. من مطمئنم اون کسی که به خاطر نوشیدن مشروب حکم اعدام گرفت، این لحظاتی قبل از اجرای حکمش احتمالاً یه نگاهی به حلقه دار کرده و پیش خودش فکر کرده که کاش به دست داعش اسیر شده بود ولی گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نشده بود. بله روح شاد، راهش هم که پر ره رو هست دیگه. بله
محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست.
چون من توی میخواستم اینو بهت بگم که با توجه چیزی که من یادم هست، حالا من که موقع نبودم ولی فیلماش رو دیدم یا صداخاش رو شنیدم، اما هم میگفت شاه تنها کاری که کرده قبرستون رو آباد کرد. الان ولی با توجه به چیزی که ما الان میبینیم با این همه کشته های بیگناه از اعدام، مردن در حبس، مردن در تبعید، کشته های آبان، کشته های 96، کشته های هواپیما و هزاران هزار بلکه میلیون ها آدمی که توی جمهوری اسلامی کشته شدن، تنها چیزی که آباد کردن قبرستون ها بود. امام راست میگفت ولی منظورش به خود جمهوری اسلامی بود. امیرم از ملبورن.
خیلی ممنونم، مرسی امیر جان. واقعا کارنامه شاه رو بذاریم کنار کارنامه اینا در زمینه آباد کردن قبرستون ها، اصلا شاه هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت. یعنی جمهوری اسلامی چنان همه جای ایران رو قبر آباد کرد که تیمور لنگ هم تو خواب نمیدید. مرسی از تماست. خب ملینا،
بله بله،
بریم از یه متولد بگیم چه خبرات چی داری برامون.
جونم براتون بگه که برای بچه های بزرگترین گروه راکن رول دنیا یعنی گروه رولینگ استونز با میانگین 76 سال سن همین سه ماه پیش آخرین آهنگشون رو منتشر کردن. این هفته هم تولد خواننده و ترانه‌سرای گروه یعنی میک جگره که 77 سالش میشه.
جگره یا جگره؟
نه جگره
دیگر نیست.
حالا به هر حال دیگه
میانگین 76 سال.
بله
ماشالله
بله.
چه سرحال روپان دوستان.
بله مخصوصا همین جناب جگرخان جگر، حالا هر
کنون یه اسمش شد جگر
همون دیگه. همین ایشون جگرخان تو سن 73 سالگیشون یعنی همین 4 سال پیش هشتمین بچهشون به دنیا آمد.
یا خدا،
البته اینو نگم که 2 سال قبل ترش نتیجه شون به دنیا آمده بود.
هشتمین بچه
بله بله.
بعد نتیجهش یعنی از بچهش بزرگتره.
دقیقا.
بلش کن بذار حاشیه ها رو رها کنیم. از کاراش بگو، از کارهای جیگر بگو.
جناب جیگر خان میک جگر اسمش موند.
سال ما راجع به میک جگر داریم صحبت میکنیم.
آره در همین ایشون بله.
اشتباه نگیریم.
ایشون سال 1969 یکو آقای میک جگر سال 1962 با رفیق دوران کودکیش کیت ریچاردز گروه رولینگ استونز رو تشکیل دادن. بعد
منم کیت فکر کنم
کیت من چک کردم.
چک کردی
کیت چیزه کرونا و اینا که میخوان چک کنن اونه.
آره یعنی الان 58 سال این گروه تشکیل شده همچنان هم دارن آهنگ منتشر میکنن.
بله بله این میک جانم خواننده و ترانه‌سرای گروهه سرای گروهه و البته بازیگر هم هستن ایشون.
آره یه 10 12 تا فیلم هم بازی کرده. این آهنگی که گفتی تازه منتشر کردن اسمش Living in a Ghost Town که همچین به شرایط الان دنیا هم میخوره.
دقیقاً شعر و موزیک ویدیوش هم همین جوریه. موزیک ویدیوش توی یوتیوب تا حالا بیشتر از 8 میلیون بار دیده شده. یکی همون پایین کامنت گذاشته بود فکر کنم این بچه‌ها آینده خیلی خوبی داشته باشن.
والا وقتی تو دهه 8 زندگیشون انقدر سر حال اومدن این کامنت هم همچین بیرا نیست دیگه. به هر حال تولد میک جگر این اسطوره راک اند رول مبارک باشه. بریم قسمت از موزیک همین آهنگ Living in a Ghost Town رو بشنویم.
Living in a ghost town. You can look for me, but I can't be found.
یه وقتایی عاشق بودن سخت‌ترین کار دنیاست. وقتی که همه چی پر از دریغ میشه و افسوس، اما پای عشق که میاد وسط تلخ‌ترین ها هم میتونن حظی از شیرینی ببرن. زنده‌یاد افشین یداللهی چه زیبا گفته: برایم شعر بفرست، حتی شعرهایی که عاشقان دیگرت برای تو میگویند. میخواهم بدانم دیگران که دوچار تو می شوند تا کجای شعر پیش می روند، تا کجای عشق، تا کجای جاده‌ای که من در انتهای آن ایستادم.
گفتم به من گفتی نگو وقتی نمیمانم، گفتم پشیمان میشوی گفتی نمیدانم، گفتم نمیپرسی چه میآید سرم بی تو، گفتی نمیدانم نمیپرسم نمیمانم. از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم، گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم. انقدر گفتم باش، گفتم باش، گفتم که بر هرچه اصراری کنم یاد تو می افتم، یاد تو می افتم.
مردم به فهمانم به تو، من بیشتر از هر کسی، ای از خودت هم بی خبر فکر تو بودم. گفتم اگر راهی نشد به تار موی تو قسم، من از خودت هم بیشتر فکر تو بودم. از آنچه می آید سرم با رفتنت گفتم، گفتم که هر کاری کنم یاد تو می افتم. انقدر گفتم باش، گفتم باش، گفتم که بر هر چه اصراری کنم یاد تو می افتم، یاد تو می افتم.